صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض ادب به شما شنونده های عزیز، بنده غلام رضا شجاعی هستم و توجه شما را به برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت جلب می کنم. امروز می خواهیم از نقش تخریبی رژیمی سخن بگوییم که نه تنها مردم مظلوم فلسطین و بخشهایی از لبنان از اعمال ستمکارانه آنها متأثر هست، بلکه این سیاست خرابکارانه به دیگر کشورها هم تسری پیدا کرده است. این رژیم در کنار نقش تخریبی خود در جهان، فعالیت زیادی در قاره سیاه دارد و با وارد شدن به تجارت خونین الماس از کشورهای افریقایی الماس وارد می کند و در برابر با آنها اسلحه می فروشد که از این سلاح‌ها در درگیری‌های داخلی و کشتار مردم افریقا استفاده می شود. تجارت الماس در افریقا به تجارت کثیف یا تجارت خون نیز مشهور است، زیرا بسیاری از کسانی که در این تجارت نقش دارند کشته می شوند یا سود ناشی از آن در کارهای کثیف مانند جنگ افروزی و کشتار مردم هزینه می شود. باید گفت ارزش تجارت الماس خام و صیقل داده شده در سال 2014 میلادی در فلسطین اشغالی به 9 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید و اکنون این صنعت سالانه 1 میلیارد دلار به خزانه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی می‌ریزد. متاسفانه بخشی از الماس وارداتی به فلسطین اشغالی به کارخانه‌های اسلحه سازی می‌رود و بخش دیگر پس از انجام فرایندهایی بر روی آن و صیقل داده شدن دوباره به خارج صادر می‌شود. علت شکوفایی این صنعت در فلسطین اشغالی ارتباط آن با رژیم نجات پرست پیشین حاکم بر افریقای جنوبی بود. رژیم صهیونیستی الماس افریقا را به سرقت می‌برد و در مقابل آن سلاح و تجهیزات جنگی به کشورهایی که منابع الماس دارند صادر می‌کند تا این سلاح‌ها در جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی و منطقوی افریقا به کار رود. با وجود اینکه بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی این اقدام را محکوم کرده‌اند، اما تا کنون هیچ یک از این تاجران صهیونیست فعال در تجارت خون محاکمه نشده اند. یک خبرگزاری تونسی در این باره می نویسد بیشتر تاجران الماس جنرال های اردوی رژیم صهیونیستی و افسران سابق موساد هستند که در کار تجارت اسلحه نیز فعالیت دارند و منابع مالی ساخت ده ها شهرک صهیونیست نشین را در سرزمین های اشغال شده تأمین می کنند که منبع اصلی صادرات اسلحه به بسیاری از کشورهای افریقایی و همچنین فروش اسلحه به گروه های مسلح این قاره محسوب می شوند. این کشورها و گروه‌های مسلح به این دلیل به همکاری با رژیم صهیونیستی روی آوردند که صهیونیست‌ها در خصوص فروش اسلحه به آنان سختگیری نمی‌کنند. صهیونیست‌ها شرط فروش اسلحه را دریافت پول نقد نمی‌دانند، بلکه آنها به تهاتر رو آورده‌اند. مثلا در قبال فروش اسلحه، الماس یا حق اکتشاف منابع معدنی را برای شرکت‌های صهیونیستی دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه سلاحایی که رژیم صهیونیستی در قبال سرقت الماس به کشورهای آفریقایی می‌دهد در جنگ‌های داخلی استفاده می‌شود و عموماً قربانیان آن ده‌ها هزار انسان آفریقایی به ویژه باشندگان سیرالئون، کنگو و آنگولا هستند، سازمان ملل متحد نام این تجارت را تجارت خونین الماس گذاشته است. کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در سال 2009 میلادی به صورت رسمی رژیم صهیونیستی را به دست داشتن در صادرات غیر قانونی الماس از افریقا متهم کرد.
و
در هفته گذشته بر اساس نتایج نظرسنجی به عمل آمده، 2/3 اسرائیلی ها خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی شدند. از شرق الاوسط چاپ لندن در شماره روز سه‌شنبه خود نوشت طبق نظرسنجی جدید 66% ساکنان رژیم صهیونیستی در صورت ارائه لایحه اتهام علیه نتانیاهو خواستار استعفای وی هستند. در این نظرسنجی که توسط اخبار کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی انجام شد، 51% ساکنان اسرائیل سخنان نتانیاهو در پاسخ به تحقیقات انجام گرفته علیه وی را قبول ندارند. بر اساس این نظرسنجی 27% فقط حرفهای نتانیاهو را باور کردند، در حالی که 22% اظهار بی اطلاعی کردند و در خصوص این که نتانیاهو در صورت ارائه لایحه علیه وی باید استعفا کند 66% آن را تایید کردند. این در حالی است که 21% با این موضوع مخالفت و 13% اظهار بی اطلاعی کردند. همچنین در صورتی که حزب لیکود بر رهبری نتانیاهو در انتخابات شرکت کند، 27 چوکی به دست خواهد آورد. این در حالی است که اگر شخص دیگری مانند اسرائیل کاتس، جلاد اردان یا گدعون سائر رهبری این حزب را به عهده داشته باشند، این حزب 31 چوکی به دست خواهد آورد. نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در جریان 2 دوسیه، یکی مربوط به یک تاجر خارجی به نام آرتور میلچن به علت ارائه تسهیلات غیر قانونی و افشای گفتگوهای مخفیانه او با نونی موزس، صاحب امتیاز، مالک و مدیر مسئول روزنامه یدی اود آهارونوت متهم به رشوه‌خواری است. نتانیاهو از مدت‌ها پیش با اتهام فسادهای مختلف روبرو بوده که این اتهامات علاوه بر او متوجه همسرش نیز می‌باشد. این دوسیه‌ها که از سوی پلیس رژیم صهیونیستی در حال رسیدگی است، پیش بینی می‌شود نتانیاهو را برای بازجویی به دادگاه بکشاند. باید گفت آنچه باعث جری شدن رژیم صهیونیستی می شود تسامح و تغافل بعضی از کشورهاست که داعیه اسلامی گری دارند. مفتی مدینه چند روز پیش خطاب به فلسطینی ها گفت که قدس را برای صهیونیست ها رها کنید. این هفته یک رسانه صهیونیست روایت سعودی ها درباره نقش ملک سلمان در کاهش تنش در مسجد الاقصا را تکذیب کرد. روزنامه صهیونیستی میکرو ریشون روز شنبه در گزارشی نوشت که عربستان بیشتر از همه کشورهای عربی دلایل اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر نصب گیت‌های الکترونیکی در ورودی‌های مسجد الاقصا را درک کرد. به نوشته این روزنامه، از تماس‌های غیر مستقیم کابینه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و مقامات سعودی که از طریق آمریکا صورت گرفت، چنین برمی آید که ریاض با دلایلی که نتانیاهو برای نصب گیت های الکترونیکی در ورودی های مسجد الاقصا برشمرده قانع شده است. بر اساس این گزارش، نتانیاهو به سعودی ها گفت که اقدامات اسرائیل در الاقصا شبیه اقدامات عربستان در مسجد الحرام در مکه است. دربار سعودی اخیراً مدعی شد که تماس‌های سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور با تعدادی از رهبران کشورهای عربی درباره مسجد الاقصا موفقیت آمیز بوده و با کاهش تنش در این مسجد انجامیده است. دربار سعودی در بیانیه اعلام کرد که ملک سلمان طی روزهای گذشته با سران شماری از کشورها تماس گرفته است. در این بیانیه آمده است که دولت سعودی تماس‌های نیز با دولت آمریکا به منظور تلاش برای عدم بسته شدن مسجد الاقصا بر روی نمازگزاران فلسطینی و لغو محدودیت‌ها علیه این مسجد برقرار کرد و این تماس‌ها نتیجه بخش بود. در پی دستور آل سعود بر رسانه‌های این کشور مبنی بر تمرکز بر نقش عربستان در کاهش تنش در مسجد الاقصا، تعدادی از کاربران سعودی هشتگی را با عنوان الاقصا در قلب سلمان باز کردند و پشت سر هم با نوشتن مطالب به ستایش از پیروزی ملک سلمان پرداختند. برخی نیز در این هشتگ قطر را مسئول آنچه برای مسجد الاقصا روی داد دانستند. برخی کاربران سعودی نیز تلاش کردند تا نقش ایران در حمایت از مقاومت را کمرنگ کرده و دفاع این کشور از فلسطین را زیر سوال ببرند. در مقابل تعدادی از کاربران نیز این هشتگ را به باد تمسخر گرفتند. کشکول یکی از کاربرانی بود که نوشت یمن در قلب سلمان مساوی با وباست. قطر در قلب سلمان مساوی با اخراج حجاج و محاصره است. سازمان اسلامی شورای مشورتی مالزی یا ماپیم روز دوشنبه در بیانیه‌ای با تمجید از استقامت و پایداری فلسطینی‌ها در برابر اقدامات مکارانه رژیم صهیونیستی در جهت محدود کردن دسترسی به مسجد الاقصا از واکنش ضعیف برخی کشورهای مسلمان جهان اسلام نسبت به اقدامات رژیم اشغالگر قدس ابراز ناخرسندی کرد. ماپیم در بیانیه‌ای بدون نام بردن از کشوری عدم موضع‌گیری برخی رهبران کشورهای اسلامی در مقابل جنایات صهیونیست‌ها را برجسته کننده این واقعیت دانست که این رهبران در حال آغاز از دست دادن علاقه به پیروزی سومین مسجد مقدس مسلمانان هستند. ماپیم اعلام کرد که بیش از دو هفته از بستن مسجد الاقصا و ایجاد محدودیت در دسترسی به این مکان مقدس که توسط بیش از 1,600,000,000 مسلمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفت می گذرد و روحیه فلسطینیان در مبارزاتی که همه اقشار مردم فلسطین در آن مشارکت داشتند بار دیگر زنده شد. این نهاد مالزیایی با اشاره به این که این موفقیت پس از به شهادت رسیدن 10 فلسطینی و زخمی شدن 10 نفر دیگر به دست آمده است تصریح کرد بدون شک فلسطینی ها در مبارزات غیر مسلحانه خود علیه رژیم صهیونیستی مطالب زیادی آموخته و به طور قابل توجهی نیز موفق بودند. در بیانیه ماپیم همچنین آمده است ما شجاعت مردان و زنان، پیرها و جوانهایی که با مقاومت و ایستادگی در مقابل دروازه‌های مسجد الاقصا تجمع کردند که بتوانند به عبادت خود ادامه دهند و امکان دسترسی به مسجد الاقصا را داشته باشند می ستاییم. ماپیم افزود فلسطینیان تحقیر شدن توسط رژیم صهیونیستی را رد کردند و با قدرت تقاضا کردند به کمتر از عادی سازی کامل مسجد الاقصا راضی نیستند. در بیانیه این ارگان مالزیایی آمده است ما به همان اندازه نیز از واکنش ضعیف کشورهای مسلمان جهان اسلام ناخرسند هستیم. این موضع رهبران کشورهای اسلامی برجسته کننده این واقعیت است که این رهبران در حال آغاز از دست دادن علاقه به پیروزی سومین مسجد مقدس مسلمانان هستند. ماپیم در پایان خواستار تداوم تلاش‌ها برای آزادسازی مسجد الاقصا شد و تأکید کرد باید به همه مسلمانان یادآوری شود که اشغالگران صهیونیست و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی همسو با تلاش آنها برای حاکمیت بر فلسطین است. عزیزان شنونده در این لحظه به پایان برنامه صهیونیست خانه عنکبوت رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند یار و یاورتان.